بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا استعين إنه خير الناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على آبائه أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خب بحث سر این بود که آیا اگر فائده‌ای در ابتدای حدوث معونه بود بعد از معونه بودن خارج شد، آیا متعلق خوف هست یا متعلق خوف نیست؟ نتیجه بحث ما تو اینجا این شد، به نظر میرسه که بعد از خروج از معونه ظاهر ادله این هست که متعلق خمس. حالا اون بنابراین مبنای مرحوم آقای خویی، فتوای مرحوم آقای خویی در این مسئله ناتمام به نظر میرسه. حالا یه مرحله دیگه بحث هست که آیا حالا که خمس واجبه باید یک از حالا به بعد سال بگذره، یا اینکه همین که بر فائده بعد از حدوثش سال گذشته کفایت میکنه. مرحوم امام میفرمودن که همین مقدار که از زمانی که فائده دست من رسیده یک سال گذشته، ولو در زمانی که معونه بوده سال گذشته باشه، کفایت میکنه برای اینکه خمس واجب باشه. بنابراین در معمول موارد که بعد از سالها یک شیئی که معونت از معونه خارج میشه باید بلافاصله خمس داده بشه. به خصوص مرحوم امام یه نکته ای رو هم قائل بودن، اون نکته این هست که پولی که مقدمه هست برای اینکه صرف معونه بشه اون رو معونه نمیدونستن. طبیعتاً اگه کسی یه خونه داره میخواد این خونه رو به خونه بزرگتر تبدیل کنه، به محلی که این خونه رو فروخ تبدیل به پول شد، میگن که این دیگه خمس داره، باید خمسش رو بپردازه، مگر اینکه تاخت بزنه با یه خونه بزرگتر قیمتش رو معامله کنه و اینها. خب این فتوا خوب خیلی هم باعث درد سر برای مقلدین ایشون شده بود. به نظر میرسه که این فتوا فتوای تامی نباشه. ظاهر ادله این که میگه که سال معتبره این هست که فائده‌ای که معونه نیست یک سال به صورت این عنوان درش حفظ بشه، الفائده التي ليست بمعونتن، بر این سال بگذره. نه اینکه خود فائده سال برش بگذره، یک سال فائده باشه، اون خصوصیت یا غلاءن، بلکه اینکه بر اون فائده سال بگذره درک نمیشه. شارع مقدس اجازه داده که اون شیئی که هنوز معونه هست نیست، اگر تا در طول سال معونه شد میگه خمس نداره. به نظر میرسه اعتبار سال در طول تقید فائده به عدم المعونه است، نه در عرض او. شما بگید این فایده که برایش سال گذشته الان هم که دیگه معونه نیست، فایده سال گذشته است معونه هم نیست. نه، فایده ای که معونه نیست باید یک سال به این وصف باقی باشه. اینا به نظرم اولان اینجوری فهمیده میشه و فکر میکنم مثلش یه مقداری اصلا ذهن افرادم به این مطالب نمیرسید تا من و امام میگفتند و اینها استغراب میکردن. خود اینا ماشی از اینه که درک متعارف عرفی اینجور نیست که من امام میفرمودن. ما برای این منظر میرسه که یک شیعی که از معونه بودن خارج بشه. یعنی خلاصه موضوع خمس فائده ایست که لیست به معونتن و یک سال به این عنوان باقی باشه، الفائده التي لیست به معونتن، اگه یک سال با این وصف باشه خمس دارد. بنابراین یک شیعی که یه لحظه الفائده التي لیست به معونتن هست، یعنی خلاصه به تعبیر دیگه فرقی نداره اون فائده‌ای که در ابتداء فائده بودن معونه نیست، شارع مقدس میگه که شما یک سال حق دارید این رو حفظ کنید تا وقتی که این میتونید اون رو تبدیل کنید به معونه. بله یک سال الفائده التي لیست به معونتن اگر استمرار پیدا کرد دیگه خمس استقرار پیدا میکنه، ولی این فرق نیست الف معونه نبودن در ابتداء حدوث فائده باشه یک سال درش معتبر باشه یا معونه نبودن در بعد از گذشته مدت ها باشه. حالا یه سری به اصطلاح منبهات وجدانی اینجا مثال هایی رو میشه تطبیق کرد دیگه ازش میگذرم همین بحث بحث اکتفا میکنم. خب حالا میریم بحث بعدی. بحث بعدی بحث خیلی مهم نیست، من فقط بحث کفایه رو میخونم، یه سری توضیح عبارت های کفایه رو میدم و میریم به تنبیه. دوتا تنبیه، یه دوتا خاتمه ای هست که مرحوم صاحب کفایه مطرح کرده. این بحث این هست که ایشون میفرماید که شک در این ادله استصحاب در کلمات اصحاب مراد در مقابل یقین هست نه در مقابل ظن و قطع، بنابراین ظن رو هم شامل میشه. قبل از اینکه عبارت من اون کتاب کفایه رو بخونم، مرحوم آقای خویی این بحث رو اینجوری تعبیر کردن که ظن هم شامل شک، هم شامل شک اصطلاحی متثابت طرفین میشوند، هم شامل ظن غیر معتبر. این شکلی تعبیر میکنن، در حالی که در کلمه شک معتبر بودن و معتبر نبودن نخواهیده. شک ضد یقینه، تمام اقسام ظن رو شک شامل میشه شک. بنابراین مواردی که ظن معتبر هست، اینکه چرا استصحاب مشمول استصحاب نیست، نیاز به استدلال داره. تقدیم اماره بر استصحاب نیاز به دلیل داره، اینجور نیست که ظاهر ادله از همون اول گفته باشه موضوع استصحاب ظن غیر معتبر است. شک لغتا در مقابل یقینه، حالا چه اون دلیلی بر اعتبار این ظن که فرض اینه که در مصداق ظن تجلی پیدا کرده داشته باشه یا نداشته باشه، اینه که تعبیر صاحب کفایه تعبیر دقیق تری از تعبیر آقای خویی. بله در طول تقدیم اماره بر استصحاب میفهمیم که اما مراد از زن غیر معتبره، نه اینکه از ابتداعا زن مراد زن غیر معتبر باشه. اون بعد از اینکه ادله استصحاب رو محکوم ادله اعتبار زن دانستیم یا به هر وجه دیگر ادله اعتبار زن رو مقدم داشتیم بر استفاد، نتیجهش این میشه که زن غیر معتبر برای موضوع استفاد باقی میموند و زن معتبر از موضوع استفاد خارج میشه. اون غیر از این بحث ماست. خب عبارت صاحب کفایه رو بخوانیم. الرابع عشر از ظاهر ان الشک فی اخبار الباب و کلمات الاصحاب و خلاف الیقین، فما الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق یجری الاستفهام و یدل علیه مضافا الا انه کذلک لغتا کما فی الصحاح. یک، ظن لغت شک لغتا در مقابل یقین. اصطلاح تقسیم این تقسیم سگانه اعتقاد و یعنی به اصطلاح علم، علم حالت علم تصوری، شک و ظن و یقین، این اصطلاح هست در علم منطق آمده و ناشی از اصطلاحی از یونانی ظاهرن و الا در بحث لغت اصیل اینها در مقابل هم نیستند. این شکلی که شک و ظن و یقین تا وهم و از اون طرف تقسیم چهارگانه بگیم، وهم داریم و شک داریم و ظن داریم و یقین، حالا بگیم پنجگانه، یقین به خلاف و وهم و شک و ظن و یقین که کنف درجه احتمالش از 0 درجه شروع میشه، بین 0 درجه تا 50 درجه وهمه، 50 درجه شکه، از 50 درجه تا 100 درجه ظنه، 100 درجه یقینه. این تقسیم بندی پنجگانه، یقین به خلاف، وهم، شک، ظن به وفاق و عرض کنم یقین به وفاق، اینها اصطلاح منطقه یونانیه ولی اصطلاح لغت عربی.
خلاف باید باشه یا جهل، شک؟
نه، حالا اینجوری تقسیم بندی منطقیش این شکلی دیگه. تقسیم بندی منطقی این هست که ما ممکنه یقین به خلاف داشته باشیم، ممکنه وهم داشته باشیم، یعنی احتمال صدقش از 50% پایین باشه، احتمال صدق این قضیه ما ممکنه 0% باشه، یعنی یقین به خلاف هست. احتمال صدقش ممکنه بین 0 تا 50% باشه، میشه وهم، 50% میشه شک، بین 50% و 100 میشه ظن به وفاق، 100% یقین به وفاق. این اصطلاح، این تقسیم پنجگانه در واقع که این تقسیم منطقیه ولی در لغت این شکلی نیست. میگیم یا یقین داریم یا شک داریم. شک نقیض یقین است، یعنی یقین نداشتن. البته نقیض هم نیست، به اصطلاح عدم و ملکه، در جایی که التفات باشه. اگر یقین داشته باشیم یقینه و الا یقین نداشته باشیم شکه. غفلت خارج از هر دو، توی که اصلا التفات نداریم. مقسم هر دو علم تصوریه، یعنی موضوع تصور کرده، یه موقع این قضیه رو بهش یقین دارد، یه موقع یقین نداره، اونجایی که اصلا تصور نکرده غفلت داره، همسال اینا داخل در چیکی کرده دو بس نیست.
خب قرمت هایی که در مورد رکعات نمازه منظورش از شک هم پنجره دیگه درسته؟
اونجا روایاتی داره میگه که انزه به وهم و که الا کذا، اون ادله حاکمه ای داره که میگه که
یه زمینه باید باشه استعمالش داره.
نه، این ذهب وهم و که الا کذا اختصیص شده، تخصیص خورده. شک در ادله اولیش مطلقه ولی حالا یا به قرینه متصل، مخصم متصل یا منفصل، این ذهب وهم و که الا کذا، اونم تعبیر ذن نیست، این ذهب وهم و که الا کذا ذهب تعبیرم وهمشم وهم منطقی نیست، اون یه اصطلاح خاصی. یعنی اونجا ادله ابتداعا مراد شک، ولی شکی که حکم شک اینکه زن درش معتبر هست و امثال اینها، ادله خاصه زنش رو معتبر کرده. میدل علی مضاف الی انه کذلک لغتا کما فی الصحاح و تعارف استعماله فی الاخبار فی غیر بابن، و در عبارت ها که باشیه میگه که مرحوم شیخ در رسائل روایت ها را آورده و اینها، قوله علیه السلام فی اخبار الباب ولیکن تنقضه به یقین آخر. این تنقضه نیست عبارت روایت، ولیکن ینقضه هست، مخاطب نیست، قائبه. این خیلی مشهور شده، میگن لا تنقض الیقین به شک، عبارت روایت لا تنقض نیست، لا ینقض الیقین به شک. یک کسی رو فرض کرده میگه اون شخص لا ینقض الیقین به شک، ولی معروف شده لا تنقض الیقین به شک. خود چیز عرض کنم تو اون عبارت این شکلیه. البته تو یه روایتش این هست که فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، در صحیحه یک از سواه زراره این هست، ولی اونه که تو سعی اول زراره هست که لاینقض الیقین به شک، در رو هم دیگه آتی شده. فین هره که فی جنب بگی شیعون و هو لا یعلم قال لا حتی یستیقن انه قد نام حتی یجی امن ذالک امرون بین و الا فانه ولا یقین من وضوحی و لا ینقض الیقین به ابدا به شک. یا لا ین، حالا نفی بخونیم یا نهی بخونیم، علی تقدیر صیغه‌اش دیگه غایبه. اونی که صیغه حاضر هست فلای سری هم بقیله که انتن قدر یقینه بشه، که تو روایت صحیحه ثانیه هست، به این عبارت صحیحه ثانیه و صحیحه اول رو قاطی شده و افصال علی نه دیگه چیده خیلی مهمی است. حالا قولو علیه السلام فی اخبار الباب ولیکن تنقضه به یقین آخر، که گفتم ولیکن ینقضه به یقین آخر هست. حیث این ظاهره انه فی بیان تحدید ما ینقضه به الیقین و انه لیس الا الیقین. این میگه که به شک نقض نمی کنی بلکه به یقین نقض میکنی. این میخواد بگه که ناقض یقین فقط یقین آخر هست. و این هم یک استدلال. استدلال دوم قوله علیه السلام لا حتی یستیقن انه قد نام، و همین قلت و فین هر که فی جنبه شیئون و هو لا یعلم قال لا حتی یستیقن انه قد نام. اینو توجه بفرمایید، لا حتی یستیقن انه قد نام دو گونه استدلال میشه بش کرد. یک گونه استدلال به اون لا میشه دمستو کرد، یکی به اون حتی یستیقن انه قد نام میشه دمستو کرد. این حتی یستیقن انه قد نام شبیه ولیکن نو ینقضو بیقین آخره. اینه که اینجا به نظرم منم آخوند تکیه به لا داره، نه تکیه به حتی یستیقن. حتی یستیقن انه قد نام این ظاهرش اینه که یقین ناقض باید ناقض اون یقین سابق یقین باید باشه، حتی یستیقن انه قد نام. این شبیه ولیکن ینقضه به یقین آخر هست. مرحوم شیخ مرحوم آخوند اون لاش نمست رو کنه، حالا اون حتی یستیقن انه قد نام بذارید کنار. میگه که سوال این هست که میگه شخصی هست که وضو داشته، نمیدونه خوابش برده یا خوابش نبرده. میگه فَإِنْ هُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، یه چیزی در کنارش عرض کنم تکون میخوره و اون متوجه اون نبوده که اون تکون خورده، متوجه نشده. خب این که متوجه نبوده که اون تکون خورده، این مرحوم آخون میگه که برای چی این سوال رو کرده. حالا فین هر را که فی جنبی شیبان و والای علم، میخواد بگه این که انه فین هر را که فی جنبی شیبان و والای علم اماره بر نوم تحقیق پیدا کرده، یک زن به نوم حاصل شده، اینکه یه چیز تکون خورده و این والای علم دن نشینه که بعد. ولی امام علیه السلام میگن اماره بر نوم کافی نیست، یعنی زن بر خلاف لند برخلاف، باید یقین به نوع حاصل بشه اماره ای که زن آورد. مرحوم آخوند میگه که این عبارت دو گونه استدلال ممکن، میگیم اصلا سوال مخصوص صورت زن به خلاف، میگه اگر زن به خلاف حاصل شد چی؟ میگه نه، زن به خلاف کفایت نمی کنه، باید یقین به خلاف بیاد تا از اون یقین سابق رفیت بشه. خب اگه این باشه که اصلا روایت صریحه در این هست که استصحاب با زن به خلاف هم جاریه. یه جور دیگه این هست که نه، ما بگیم نه، خور رو که فی جنبی شیء، اون ممکنه زن بیاورد ممکنه زن نیاورد، ولی بالاخره ممکنه زن بیاره دیگه، اینجور نیست که حتما زن نیاره که. بنابراین فین هر رکه فی جنبه شیء، اون ترک استفسال قرینه است برای اینکه اینجا مراد اون حکم است، اینکه فین هر رکه الی جنبه شیء، اون این آیا این عدم علم به اینکه یه چیزی در کنارش تحریک شده سبب ظن به نوم شده یا نشده؟ این سوال دو صورت رو شامل میشه. وقتی سوال دو صورت رو شامل بشه، امام علیه السلام سوال نکرده آقا این صورتی که سوال میکنی صورتی هست که ظن به خلاف حاصل شده یا نه، صورت ظن به خلاف حاصل نشده رو داره سوال میکنی، این معنیش اینه که در هر دو صورت حکم ثابته. بنابراین یا اصلا موردش صورت ظن به خلافه، یا لااقل با ترک استفسار صورت ظن به خلاف رو هم شامل میشه. اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم. ببینید یک بحث داریم اصطلاحاً ترک استفسال، یک قضیه شخصیه اتفاق افتاده، یه حادثه‌ای رخ داده، مثلا یک کسی از دنیا رفته، زنش که به ازدواج موقت بوده اومدن از ما سوال کردن آقا فلان آقا از دنیا رفته، زنش ازدواج موقت بوده، آیا ارث میبره یا ارث نمیبره؟ ما میگیم نه، ارث نمیبره. خب این سوال سائل، این ازدواج موقت مثلا ممکنه مدتش یک روز باشه، ممکنه یک ماه باشه، ممکنه یک سال باشه، ممکنه 9 ساله باشه، یک حادثه جزئی است. این حادثه جزئیه احتمالات مختلف داره، اینجور نیست صور مختلفی داشته باشه، یک صورته، ولی این صورت احتمال داره مدت ازدواجش مثلا یه ماهه باشه، یه ساله باشه، 5 باشه، 10 باشه، 9 باشه. این یک بحث. در این صورت اگر در پاسخ بگم که ارث نمیبره، اصطلاحاً میگن ترک استفسار قرینه بر عمومه. یه موقعی هست نه، سوال از یک قضیه جزئیه نپرسیده، سوال کلی پرسیده، میگه اگر زنی از دنیا برود که ازدواج موقت کرده باشد با شوهر حکمش چیست؟ زنی که از دنیا برود، سوال مختلف رو کلیه، ممکنه ازدواج موقتش 1 باشه، 2 باشه، 10 باشه، 9 باشه، 5 اینها. بنابراین این که این همون اطلاق لفظیه، ترک استفسار رو نوعاً در اون مورد اول به کار میبرن، جایی که یه قضیه جزئیه‌ای اتفاق افتاده باشه، نه به نحو کلی. و تفاوت‌هایی هم داره. تفاوتی داره. ببینید اگر یک حادثه جزئی اتفاق افتاده باشه، اون حادثه جزئی که اگر یک ویژگی‌هایی داشته باشه که اون ویژگی‌ها احتمال دخالت در حکم داشته باشه، اون رو در سوال سائل درج میشه، در سوال سائل درج میشه. بنابراین این که در سوال سائل اون خصوصیات درج نشده است، کاشف از اینه که اون ویژگی های خاص، اون مورد خاصی که یک مورد خاصی هست، اون حادثه مشتمل بر اون نبوده. مثلا همین بحث ازدواج موقت که عرض کردم، ازدواج 99 ساله، اگر سوال این هست که ازدواج 99 ساله اگر موردی که مورد سوال هست میگه زید مرده، زنش ازدواج موقت هنش بوده، اگر 99 ساله باشه غیر اینو ذکر میکنن که بابا این ازدواج 99 ساله است، یعنی ازدواجیست که به منزله ازدواج دائمه، یعنی مدتی که تعیین کردن از متعارف زندگی افراد بیشتره. اینا مثلا 20 ساله بودن این ازدواج صورت گرفته، مثلا مرده فرسون 20 ساله هم بوده، 99 ساله یعنی 110 سال، 120 سال باید عمرش باشه. اینه که اتفاق نمیفته. خیلی که ازدواج 99 ساله از متعارف سن افراد، این ویژگی رو در سوال درج میکنند و چون در سوال درج نکردند، معلوم هست که موردی که مورد سوال هست ازدواج 99 ساله رو در بر نمیگیره. این در جایی هست که سوال از یک قضیه شخصیه باشه. ولی سوال اگر کلی باشه، سوال این هست که آیا در ازدواج موقت ارث هست یا ارث نیست؟ ازدواج موقت ارث هست یا ارث نیست؟ همچنان که اگر امام علیه السلام مستقیماً میگفت در ازدواج موقت ارث نمیبرد، الا الله ترث ولا به اصطلاح ولا انلا ترث انت ولا ترث هیه، به چیزهایی که تو ازدواج موقت مطرحه، به شروط ازدواج موقت ذکر میکردن. خب این حالا ازدواج موقتش 1 ساله باشه، 2 ساله باشه، 5 ساله باشه، 7 ساله باشه، اگر فرض کنیم اون ازدواج صحیحی باشه، همین رو شما میشه. بنابراین فرق است بین جایی که سوال از قضیه کلیه باشه یا سوال از قضیه شخصی. البته در ما نحنفی این دو جهت فرق نداره، چون این حره که فی جنبی شیون و هو لا یعلم، فرد ظاهرش ظنه به خلافه. اگر نگیم اختصاص به ظنه به خلاف داره، لاغر فرد روشنش اینه، اصلا دیگه لازم نیست تصریح کنه به این جهت، اصلا سوال میتونه اصلا ناظر به این حیثش باشه. این که صورت ظن به خلاف رو این میگیره خیلی روشنه. حالا چه به نحو قضیه شخصیه سوال کرده باشه، چه کلیه سوال کرده باشه، هر چی سوال کرده باشه، البته ظاهر این سوالاتی که اینجا زراره میکنه کلیه است، چون سوالات این شکلی باشه، این شکلی باشه، این شکلی باشه، این شکلی باشه، سوالات یک فقیه هست که میخواد سوال مختلف مسئله رو در بیاره. و اینها افرادی که فقیه هستن مسائل فرضی رو خیلی وقت سوال میکردن و پاسخ میگرفتن. حالا فقهای ما مسائل فرضیشون مسائل واقعی فرضیه. در همون دوره مثلا ابو حنیفه مسائل فرضی غیر واقعی رو مطرح میکرده و پاسخ میداده، و اینی که یک کسی ازش میپرسن در مورد ابو حنیفه، میگه اعلم الناس به ما لا یکون و اجهل الناس به ما یکون، میگه اون مطالبی که واقع نمیشه نسبت اونو خیلی عالمه، این خوب بلده، ولی مثلا میگه واقع میشه اونو رو بلد نیست. اینجوری تعبیر کرده، ذهنشون رو منصرف کردن به فروع غیر واقعی و امثال اینها. حالا علی تقدیر سوالات امثال زراره اینا اصلا این شکلی نیست که سوالات غیر واقعی. حالا یه نمونه ای از این سوالات غیر واقعی زراره رو ابو حنیفه رو عرض بکنم که تو روایات امام وارد شده. امام تو یه روایتی هست که سوال این هست که دو نفر هستن از دنیا رفتن، مثلا پدر و پسر، مثلا دو نفری که هر دو از هم دیگه ارث می‌بردن. بعد سوال این هست که نمی‌دونیم کدوم زودتر مرده کدوم دیرتر مرده. امام علیه السلام می‌فرمان یه بار این رو فرض می‌کنیم زودتر مرده، دیگری رو وارث او قرار میدیم، یه بار اون دیگری رو فرض میکنیم زودتر مرده این رو وارث او قرار میدیم. راوی سوال میکنه، ابو حنیفه اینجا یک فرض جدیدی رو مطرح کرده. ما میفهمن چه فرضی رو؟ میگه گفته ممکنه فقط یکشون مال داشته باشه. اگر یکشون مال داشته باشه اینجا فقط اونی که مال دارد رو زودتر فرض میکنیم، چون اون یکی هم دوتر فرسانه مالی نداره که به ارث ببره. اومی الان ارث موضوعش مال برداشته بشه. الان ببین که خیلی اصل مسئلهش هم روشنه که و خیلی هم مسئله غیر واقعیه. هیچ یکی باشه هیچی مال نداشته باشه که حالا گاهی قد افراد مال ندارن، مالی که بتونن مال بیشتر از مخارج زندگیشون ندارن، مثلا دین اگه داشته باشن واجب الپرداخت نیست، واجب الادا نیستن، ولی هیچی هیچی مال نداشته باشن این اصلا یه فرض در واقع غیر واقعیه. و واضح هم هست بلاخره اگر ما میگیم اول اونو میت فرض میکنیم برای اینکه مالشو تقسیم کنه، خب مال نداره چیچی رو تقسیم کنیم. جالب اینجاست امام علیه السلام هم نمیگن آخه این چه مزخرف بازیه هست که خیلی تعدب میکنن، نمیگن درسته همینجوری، خیلی نمیخوان اصلا. خیلی از جهت اخلاقی مهمه که حالا گفته دیگه یه حرفی با حرف اصلا درستیه، هرچند حرف خیلی به اصطلاح ارزش داری نیست، ولی لازم نیست آدم نسبت به حرفای همه حرفای بی ارزش هم عکس العمل نشون بده. یه موقع حرف غلطه والا، طبیعتا اگر شرایط جور بود میگه که این حرف اشتباس و مطلب درستی نه، ولی یه مطلب درسته ولی مطلب بی خودیه ولی درسته. خب امام علیه السلام میگه آره درست، میگفت بی خود سعی نمی کنه جنجال آفرینی کنند، بلی ها خب دلشون میخواد جنجال آفرینی کنند، ولی ائمه علیهم السلام سعی میکردن محیط رو آرامش بکنه. بله یه جایی که حرفای مزخرف خلاف حکم خدا از ابو حنیفه صادر میشه، امام علیه السلام خیلی عصبانی میشن، لمثل هازا تحدث السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها و امثال اینها. میگه اینایی که مثل حکم خدا رو بلد نیستن فتواهای به غیر ما انزل الله میدن، اونجا خب امام عصبانی هم میشه، حتی این تعبیرات رو امام میفرماید. ولی در جایی که مطلب درسته ولی حالا بی خودی کشش داده، حالا امام علیه السلام لازم نیست که حتما عکس العمل نشون بده که نسبت به این هم اینه که این تعبیر مرحوم آخوند که در مورد این روایت تعبیر کرده، ترک استفسال، یه مقداری شاید خلاف اصطلاح باشه. ترک استفسال در جایی هست که سوال از قضیه جزئیه باشه، ولی اگر سوال از قضیه جزئیه نباشه از قضیه کلیه باشه حتی استفسار نمیگن. سوالی شده امام علیه السلام باید به طور کلی جواب بده، استفسار نداره. و این عرض کنم خدمت شما،
یه جاهای استفسار میکردن همیشه، یعنی حضرات سوالی کل شخصی استفسار میکردن؟
نه، یعنی اگر سوال سائل احتمال داده میشد که مورد خاصی مرادش باشه، اون طبیعتا استفسار میکنن که مرادت چیه، ولی بحث در این هست که سوال کلی کرده دیگه، استفسار نداره، خب کلی جواب بده دیگه، تفصیل بعد امام ترک استفسار غیر از ترک تفصیل ها. یعنی امام علیه السلام فرض کن سوال میکنه که آیا خلاصه ازدواج موقت ارث داره یا ارث نداره؟ مثلا امام علیه السلام در پاسخ میگه اگه شرط ارث کرده باشن ارث داره، ولی اگه شرط ارث نکرده باشن ارث نداره. اینجا این نکته رو هم من اینجا ضمیمه بکنم، اونی که گاهی اوقات سوال ولو به صورت کلیه، منشأ سوالی قضیه شخصیه، سوال سیغه سوال مهم نیست که جزئیه باشه یا چیز، گاهی اوقات اون میخواد یه قضیه شخصیه مشکلش حل بشه، به سیاقت کلی سوال میکنه. اینجا هم استفسار میکنن که آقا این صورتی که داری سوال میکنی چی بوده اون قضیه، این تک استفسار هست، ولی اگر نه مسئله کلی داره سوال میکنه، کما اینکه مثلا یحیی بن اکثم یه سر سوالات از امام جواد داره. بعد امام علیه السلام استفسار میکنن که کسی در حال در حرم صیدی رو شکار کرده، کفاره داره یا کفاره نداره. جز سوالات یحیی بن اکثم امام میفهمد که این صورتی که میگی به این شکله یا به این شکله، تشخیص شقوق میکنن، میگه از همه سوال جواب بده، همه سوال رو جواب بده و امثال اینها. اینا گاهی اوقات علتی که امام علیه السلام سوال میکنن به دلیل همین هست که چون احتمال داره که سوال از یک قضیه جزئیه‌ای باشه که اتفاق افتاده، امام استفسار میکنن که کدوم صورت مورد نظرت هست. این که میگه
مجادله بوده،
نه اصلش مجادله است، ولی امام علیه السلام نمیخوان بگن تو داری به اصطلاح مجادله میکنی، کنده داره استفتا از امام میکنه. کسی که استفتا میکنه از یک عالمی یک مطلبی رو، این استفتا گاهی اوقات ناشی از یک قضیه جزئیه ای است که اتفاق افتاده. امام علیه السلام میگن خلاصه اون قضیه سوال از چه هیسی داری سوال میکنی، از این جهت یا از این جهت، بگه نه از همه سوال، که نه تفهیم میکنه که سوالم از یه قضیه خاص نیست، دارم مسئله به طور کلی سوال میکنم امثال اینها. این هست در جاهایی که ولو احتمال بدن که سوال از ناشی از یه قضیه جزئیت، استفسار معقوله و عرفی، ولی در جایی که از اول سوال کلیه استفسار نمیکنن، کلی سوال کرده خب تفصیل بده، این صورتش حکم این شکلی داره، اون صورت دیگه اینجا تک تفصیله در واقع. و اینه که عبارت خیلی مهم نیست، من این اشکالی که میخوام به مرحوم آخوند بکنم بیشتر اشکال ملا لغتی طوری هست، خیلی نمیخوام، خواستم اصطلاح رو دقیق اینجا سوال مختلف مسئله روشن بشه، چون اینا گاهی قد احکامش فرق دارن، از این جهت من اینها رو با هم دیگه چیز کردم. خب این هم یه عبارت. یه عبارت دیگه این هست که ایسو دل به اطلاقه و بعد میگه و قوله علیه السلام بعده ولا تنقض الیقین به شک. این عبارت رو آقایون مطالعه بفرمایید عبارت اعرابی چجوری عبارت کفایه رو اعراب میزنیم و امثال اینها، این رو دیگر وقت گذشته بعد از ظهر کلاس راهنما من توضیح میدم. بعد بحثای دیگه بحثای مهم دیگه نداره، من ادامه بحثای کفایه رو تو چیز نمی کنم، میرم تو بحث مسئله بعدی. مسئله بعدی مسئله اینه که در استصحاب بقای موضوع معتبره. بقای موضوع که در استصحاب معتبره، این بحثشو من اون آخوند عبارتهایی دارم، این عرض کنم خدمت شما. من این بحث رو سابق مفصل بحثشو کردم، آدرسشم میدم، رفقا برای کلاس راهنما مطالعه بکنن، کلاس راهنما ما بحثایی که قبلا مطرح کردیم رو طرح میکنیم و چیز میکنیم. حالا اون مطالبی که قبلا مطرح کردیم دیگه تکرار نمیکنم. اگر نکته جدیدی داشته باشیم تو کلاس راهنما مطرح میکنیم. این بحثش در این جلد پنجم دروس فی علم الاصول ما در صفحه 378 اینجا بحثش هست. از صفحه 378 تا یه دو سه جلسه ای ما این بحث رو از 378 تا 408 یه 30 صفحه تقریبا همین بحث ادامه پیدا کرده. این این رو ملاحظه بفرمایید. حالا اون مطالبی که اونی که من حالا ما تا این بحث ها رو ببینید سعی میکنم که ببینم آیا مطلب تازه قابل توجه دیگر. این بحث بقای موضوع رو خیلی نمیخوام به تفصیل واردش بشم، میگم مفصلش رو قبلا بحث کردیم. من نکات جدیدی که اینجا هست میخوام تعریف کنم که ابتدا بحثای سابق ما رو ملاحظه بفرمایید و بعدا اینجا بعضی نکات هست که اون نکات آقای شهیدی مثلا بعضی حرفایی دارن، بعضی از مطالب آقایون دیگه دارن، اونها رو وارد میشیم. اینه که یه بار این 30 صفحه رو مطالعه بفرمایید، کلاس راهنمام بر اساس این 30 صفحه بحث رو دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.